سلام خدمت همراهان محترم مرکز فرهنگی شهر کتاب. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا انوشیروانی هستیم. دکتر انوشیروانی استاد تمام ادبیات تطبیقی و نظریه و نقد ادبی دانشگاه شیراز هستند. آقای دکتر سلام، خسته نباشید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان عزیز.
آقای دکتر لطف بفرمایین، با وجود اینکه شما برای تمام اساتید، دانشجویان و برای تمام افرادی که شنونده ما هستن قطعا آشنا هستید، ولی لطف بفرمایین کمی از خودتون، تحصیلاتتون و فعالیت‌های علمیتون به صورت مختصر بفرمایین.
من در 11 آذر 1332 در شهر مشهد متولد شدم. تحصیلات دبیرستان و دانشگاهی رو در مقطع کارشناسی یا موقع لیسانس میگفتیم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه فردوسی مشهد گذروندم. سالهای 51 تا 55 بود. بعد برای دوره کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس عازم شیراز شدم. اون موقع یادم هست که دو دانشگاه در کل ایران بیشتر نبودن که در این رشته فوق لیسانس میدادن، که دانشگاه تهران بودی که دانشگاه شیراز. من خب تاریخ هم اون موقع هر دانشگاهی داره خودش امتحان میگرفت. یادم هست که آمدم شیراز و امتحان شیراز رو دادیم و خوب بود و خیلی هم سری نتایج رو اعلام کردند و من هم قبول شدم و دیگه ازم به تهران هم نرفتم. دلایلی هم داشتم، خب علاقه داشتم به این مباحث و دیدم که در شیراز امکانات برای من بیشتر. به حال چند سالی که اونجا درس خوندیم و درس رو تموم کردیم. در سال 1358 چند سالی عنوان مربی در دانشگاه شیراز مشغول تدریس شدم و بعد از 5 یا 6 سال فکر کنم گذشت که برای ادامه تحصیل عازم شدم. جالب بود چون من در حال ادبیات انگلیسی بودم، ولی همیشه از دورانی که در دانشگاه مشهد بودم به ادبیات فارسی خیلی علاقه داشتم. اون موقع در دانشگاه مشهد ما رشته اصلی و فرعی داشتیم. من رشته فرعی زبان ادبیات فرانسه بود. در اون قسمت یادم از مرحوم استاد جواد حدیدی بودن. اون موقع در دانشگاه مشهد دکتر ذات‌علیان بودن، مرحوم دکتر بزرگی بود یادشون بخیر. ما در کلاس های اینها شرکت میکردیم و در یادم هست که در کلاس های درس ادبیات فارسی دکتر یوسفی من خیلی علاقه داشتم، شرکت میکردم. در حال علاقه بود در من در ادبی تطبیقی و یادی همینجا بخورم از مرحوم دکتر طاهره صفارزاده که ایشون نقش مهمی داشتن. این شاعر بزرگ، ادیب بزرگ، باشون صحبت میکردم میگفتن تو که اینقدر علاقه داری به ادبیات فارسی و ادبیات جهان، ادبیات دیگر رو هم از همون زمان خودم شخصا زیاد مطالعه میکردم، علاقه داشتم به ادبیات روسیه، ادبیات دیگر جهان. ایشون که خب شما که با این علاقه هستی چرا نمیری ادبیات تطبیقی بخونی؟ برو ادبیات تطبیقی بخون. این تشویق ایشون بود که خدا رحمتشون کنه. من یه عازم شدم و رفتم در دانشگاه ایلینوی. خوشبختانه دانشگاه بسیار خوبی هم بود، در این زمینه خوب کار کرده بود و در اونجا تحصیلات رو شروع کردم. و بعد از چند سال خب گذراندن واحدهای درسی که واحد درسی بسیار زیادی هم بود، بیش از شاید 50 واحد مواد و واحد درسی میگرفتیم در ادبیات تطبیقی، گروه ادبیات تطبیقی مستقلی داشت. و بعد هم پایان نامم رو اونجا چون بایستی با 4 زبان هم لازم بود که آشنا باشیم، خب فارسی و انگلیسی و فرانسه رو که در ایران یک پایه‌ای داشتم اونجا هم قوی تر کردم و بعد زبان ایتالیایی رو هم بهش اضافه کردم و پایان نامم رو در با حوزه ادبیات تطبیقی در زمینه تصویرسازی در مولوی، مثنوی و الهی، کمدی الهی دانته و بهشت از دست رفته میشن نوشتم. و بعد از تحصیلاتم که دیگه تمام شد به دانشگاه شیراز برگشتم و الان بیش از 30 سال و همین سال هستش که دیگه 14 هست که در دانشگاه شیراز مشغول تدریس و آموزش و پژوهش هستم.
بله آقای دکتر، فرمودین که در مورد ادبیات تطبیقی علاقه‌ای که داشتین و تطبیق به هر کسی که شما بفرمایید ادبیات تطبیقی، برای افراد ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا ادبیات تطبیقی منظور تطبیق زبان‌ها با همه، منظور میشه در موردش یکم توضیح بدین؟ چون یک ابهامی در این زمینه همیشه برای افراد وجود داره و شاید یک کج‌تابی‌ها و کج‌فهمی‌هایی در این زمینه شده باشه، یکم در مورد این برای ما توضیح میدین؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردی و سوال بسیار خوبی است که مشکلی است که ما تطبیقگران در همه جای دنیا، نه در یک کشور خاصی، با اون روبرو هستیم. شما از حتی از اونهایی که در حوزه مطالعات ادبی هستن سوال بکنی که ادبیات تطبیقی یعنی چه، معمولا برمیگن خب یعنی همین تطبیق دیگه، مقایسه دیگه، یعنی اینها شما رو اینها رو با هم مقایسه میکنید، حالا احتمالا مشابهت هایی رو پیدا میکنید، تفاوت هایی رو نهایتا پیدا میکنید. و خود لفظ یا در فارسی بیشیم پشم گیم تطبیقی، یا در عربی میگیم مقارن، یا در انگلیسی کامپتیتیو، یا در فرانسه کمپتیتیو، یا در اسپانیا کمپارادا، به حال این اسم بدفهمی ایجاد کرده است، مشکل ایجاد کرده، اسم خوبی نیست. من این رو در مقالاتم گفتم، حدود شاید 15-16 سال پیش بود که دانشگاه علامه طباطبایی از من برای سخنرانی دعوت کردن، عنوان سخنرانی رو گذاشتم ادبی تطبیقی تطبیقی نیست. و واقعا هم همین است، ادبیات تطبیقی تطبیقی نیست و اگر کسی این را متوجه نشود کل ادبیات تطبیقی را نخواهد فهمید و بسیاری از مشکلات ما همین است. تطبیق در ادبیات تطبیقی از نظر علمی وسیله است برای رسیدن به یک هدف. ما هدف و وسیله رو اونجا با هم اشتباه میگیریم. ای کاش میتونیم اسم بهتری پیدا کنیم. خیلی از علما و ادیبان سعی کردن اسم بهتری پیدا کنن ولی نشد، جا نیفتاد، به حال با همین اسم رواج پیدا کرد. اما تطبیق این هستی که ما از این وسیله استفاده میکنیم، حالا دو شاعر رو نویسنده یا چند شاعر رو نویسنده رو در کنار هم قرار میدهیم به خاطر این که ببینیم که اینها حالا باز با توجه به نظریه های متعددی که در این زمینه وجود دارد، ما از نظریه ها غافل می شویم. اگر بریم اون نظریه سنتی مکتب فرانسه رو بگیریم، خب به تأثیر و تأثیر می پردازد، این شاعر برای این شاعر چه تأثیری گذاشت و چه تأثیری پذیرفت. خب این تأثیر و تأثیر به معنای تطبیق نیست، ما تطبیق می دهیم ولی می خواهیم ببینیم که اینها چگونه از هم آموختن. ما از فرهنگ های مختلف، شاعران مختلف، از زبان های مختلف ادبیات و فرا میگیریم، تکنیک جدید، ژانر های جدید، موضوعات جدید. این رو باید ببینیم که این رو ما چطوری این رو از دیگران گرفته ایم و این رو در قالب فرهنگ خودمون در آورده ایم، این رو از آن خودمون ساخته ایم. ما وقتی که صحبت از این میکنیم که گوته از حافظ تأثیر گرفته، این فقط تأثیر گوته از حافظ کافی نیست، باید ببینیم که گوته مثلا تنز حافظ رو چگونه از آن خودش ساخته، در اون فرهنگ آلمانی، در اون ادبیات آلمانی، در آثار خودش، در دیوان خودش از این طرز چگونه استفاده کرد. مسلما اینجا مرز بین تقلید هست و خلاقیت. ادبیات تطبیقی میخواد اون خلاقیت برسد و ببینید که اون نویسنده و یا شاعری که این رو پذیرفته است و تحت تاثیر قرار گرفته چگونه اون رو از آن خودش ساخته است و در واقع اون بنای فرهنگی ادبیات خودش کمک کرده است. اینجا این نکته رو ما قدرت میکنم یا میرویم سراغ مثلا نظریه دیگری که باید به شباهت ها میپردازن. اونجا هم متاسفانه بحثی بود که آلاده لبلک مطرح کرد، من اینها رو در مقالات و کتاب ها بیشتر توضیح دادم. رفورت صحبت کردن در این مورد حداقل به چندین جلسه نیاز است، ولی من فشرده میخواهم بگویم که باز وارد این نظریه بعدی هم که میشه، این هم باز بفهمی شده است. بررسی میکنیم که اینا چه شباهت هایی با هم داره. این کاملا بی‌معناست، این تطبیقی که فقط شباهت ها رو پیدا کنید و بگوییم هر دو مثلا راجع به عشق صحبت میکنن، یا هر دو راجع به تنهایی صحبت میکنن، یا هر دو راجع به نوستالژی صحبت میکنن، یا در هر دو در مورد آرمان شهر صحبت میکنن و اینم شباهت هاش. نگاه کنید اینجا شبیه این شبیه اون است. خب این در پایان میشود این سوال کرد که حالا چه؟ خب این شباهت ها مسلمن در دنیای بشری وجود دارد، بله، ولی اینها در سطح باقی میماند. لذا باید که ادبیات تطبیقی رو یه نظر عمیق‌تر خوان، با اون نظریه های بیشتر خوان. تازه اینها فقط نظریه های اولیه هستن که من حالا در سوالات بعدی اگر مطرح خواهم بودی من بیشتر توضیح میدم. اینها نظریه هایی هستن که نظریه تأثیر و تأثیر و یا نظریه شباهت، این مال حداقل 60-70 سال پیش است که خب نمیخوام بگم ایرادی دارد، میشه این کار رو کرد که ما البته در انجامش عمدتاً با مشکل داریم، کار خوبی هم شده ولی عمدتاً درش مشکل داریم، چون به سطحی نگری رسیدیم، چون این نظریه ها رو فرو کاستیم به مسائل خیلی کمایه و لذا این هستش که تطبیق واقعاً ما به اون صورت اینها رو با دو تا شاید تطبیق نمیدهیم. اگرم تطبیق میدهیم به عنوان یه وسیله ایست به خاطری که به شناخت برسیم، به درکی از دیگری برسیم. من همیشه این جمله رو از گرونتیه از اکادمی فرهنگستان فرانسه خیلی دوست دارم، میگه که ما هیچگاه خودمان را نخواهیم شناخت اگر فقط خودمان را بشناسیم. شناخت برای شناخت انسان، شناخت خودش هم که شده باید دیگران را بشناسه و ببینی که در آینه دیگری چگونه تجلی پیداره، دیگران در مورد ما چگونه میرن، دیگران ما را چگونه فهمیدن. همون بحثی که در قدیمه تفریقی مطرح میشود، اون پذیرش که یک نویسنده در این فرهنگ دیگری به دست میاره. ببینی هفته گذشته مرکز فرهنگی شهری کتاب در مورد آنتوان چخوف برنامه بسیار جالبه اجرا کرد. ببینی آنتوان چخوف رو ما در ایران چگونه فهمیدیم. آنتوان چخوف بر ادبیات ما و نمایشنامه های ما تاثیر گذاشتن، این مورد دوستان و استادان بزرگوار صحبت کردن. ولی این هست که بنابراین اینجا اگه تطبیق معنی نمیدهد ما بیام چه کار کنیم. میخواییم ببینیم که اگر مثلا طنز چخوف رو ما گرفتیم، ما اینجا از این طنز چگونه استفاده کردیم، چگونه اون رو از آن خودمون ساخته ایم و چگونه آن دوان چخوف توانست است به ما در نمایش نامه نویسی فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، به شکوفایی نمایش نامه نویسی، حالا پیجن نجدی باشد، دقیقه باشد، کمک از ایبسن به چگونه به رشد نمایشنامه نویسی به عنوان مثال در ایران کمک کرده است و باعث شکوفایی این ژانر ادبی شده است. بلا اینکه بیام دو تا نمایشنامه رو با هم مقایسه کنیم و شباهتاشو نشون بدیم، این هیچ اثر علمی ندارد. من مختصر گفتم، توضیحات رو میذارم برای یه فرصت دیگری.
شما آقای دکتر وضعیت ادبیات تطبیقی رو الان در ایران چگونه میبینین شما؟
بله، با این توضیحاتی که من الان خدمتون عرض کردم که ما این نظریه، من کلا با عنوان یک استاد ادبی تطبیقی همیشه معتقدم، اگه هر علمی رو البته معتقدم، حالا در مورد ادبی تطبیقی این رو بازه سقاطه میگویم، هیچ موضوع و دانشی رو بدون نظریه نمیشود فهمید. ما باید اول نظریه رو تعریف کنیم، چون نظریه برای ما یه چارچوب فکری ایجاد میکند و سوال ایجاد میکنه. یعنی خاصیت نظریه این است که در ذهن انسان سوالات جدیدی رو ایجاد میکنه. هیچ رشته ای رو نمیشود بدون نظریه را. برای همین هم در این کتاب یوس که من حالا در خدمت شما بودم و معرفی کردم، این کتابی رو که ترجمه کردیم، اونجا از یوز و خیلی های دیگه البته که حالا کتاب هاشون هم میشود ترجمه کرد، همه اینها نظریه ارائه میدهند و در قالب این ادعای رندرونه که این بود که ادبیات تطبیقی میتونه به عنوان یه نظریه مطرح شه. یوکس میگه این یه نظریه، یک فلسفه جدیدیست در ادبیات. بنابراین اگر ما به اون نظریه توجه نکنیم، به اون فلسفه و ماهیت و چیستیش، همین بحث تطبیقی که شما فرمودید، این پشت سر تطبیقی یه نظریه، یه نظریه باز بگم نهفته است. ما چون به نظریه ها توجه نمی کنیم و فکر می کنیم خب حالا نیازی نداریم ما نظریه ها رو بدونیم، خب تطبیق هستی که اینا رو می گیریم با هم دیگه، با قول یکی از پژوهشگران میشه بگیم که سیب زمینی تطبیقی. خب تطبیقی که تا تمام زندگی ما ساری و جاری است. من هم وقتی میخوام برام خرید کنم، میخوام یه کفشی هم بخرم، این جفت کفش با اون یه جفت کفش دیگه تطبیق میدم ببینم کجا میکش با پام بهتره، قیمتش بهتره، جنسش بهتره. ولی عدد تطبیقی که این نیست که ما فقط متاسفانه بعضی از مقالات رو ما میخونیم یا میبینیم که نهایتا میخوان تصمیم بگیرن حالا کدوم نویسنده بهتر است، کدوم شاعر بهتر است، یا اصلا ادبیات تطبیقی برای چنین کاری نیومده است که ما اینا رو فقط مسابقت بدیم و در نتیجه به یک ارزش داوری بخوایم برسیم. عرض کرده اینجا بحث داد و ستد دو طرفه هست، تعامل هست. ادبیات تطبیقی به جنبال تعاملات فرهنگی هست، این اصل قضیه. من در این مقالی هم گفتم کل ادبیات تطبیقی رو باید در همین کلمه بین تعریف کرد. بین به معنی همون بحث تعاملات هست. من الان خودم سردبیر این مجله جدیدی هستم که مطالعات بین رشته‌ای، الان بین رشته‌ای مدتی است که در دنیا خیلی روش پیدا کرده، در ایران هم خوشبختانه دارن بهش توجه میکنن. البته من امیدوارم این توجه دو مرتبه به بیراه نرود. ما متاسفانه استقبال خیلی خوبی از ادبیات تطبیقی کردیم در دهه حالا 80-85 که شروع کردن به این حالا درست کردن گرایش ها و حالا مباحث علمی و آموزش و اینها رو شروع کنیم. این خیلی خوب بود، من خیلی خوشحال شدم. ولی در عمل دیدیم که به خاطر اینکه یه مدار عجله کردیم، شتاب زده عمل میکنیم، یه مداری شتاب زدگی در شأن محافل آکادمیک نیست. محافل آکادمیک باید عادت کنن که برای رافتن یک نکته سالها زحمت بکشن، کتابها بخوانن تا به یک نکته ای رو بتونن کشف کنن. به این راحتی نیست، زحمتی نیست. با نظریه ها و روش های تحقیق رو باید اول بشناسیم. و این از که من متاسفانه از این روندی که الان ادبیات تطبیقی در ایران داره، به استثنای حالا کارهای خوبی که البته شده است، من قبول دارم کارهای جسته و گریخته‌ای شده است، ولی متاسفانه این کارها پراکنده است. ما هنوز تا اون رشته ایجاد نشود، تا یک انجمنی به وجود نیاید. حالا ما مجله داریم، بله حدود 10 تا مجله داریم، ولی متاسفانه جزایر پراکنده ای شدیم که با هم دیگه ارتباطی نداریم. ادبیات تطبیقی آمده است که این پل ارتباطی رو بین ادبیات ملل مختلف، فرهنگ‌های مختلف ایجاد بکنند، اینها رو به این گونه شناخت برسد. ادبیات تطبیقی رو من در یک کلمه میگویم، یعنی ادب شناخت، شناخت خود و شناخت دیگری. این اصل و جانمایه ادبیات تطبیقی این است، نه تطبیق. بنابراین اینها رو باید کاری هم نیست. تازه ما فقط در همون نظریه های دهه های 50 و 60 قرن بیستم مانده ایم. من یه سخنرانی داشتم چندی پیش در حالا فکر کنم آذر ماه و یا دی ماه در دانشگاه کرمان، 8 پارادند رو اونجا فکر کنم معرفی کردم خدمت دوستان که نظریه های جدیدی که به وجود آمده است، تو بحث های ترجمه پژوهی، تو بحث های پس استعماری، تو بحث های بین رشته ای، تو بحث مطالعات فرهنگی، بحث های مطالعات تروما، بحث های ادبیات مهاجرت و خیلی ادبیات جهان که الان بسیار شاخه مهمی از ادبیات تطبیقی شده که کاملا مورد خطاب قرار گرفتن. خب در یک حد یک گرایشی که شما میخواهید برنامه گرایش رو من خود درش سهیم بودم، قضیه دروس رو من خودم شهر درسش رو نوشتم، قبول دارم، ولی همونجا هم گفتم این کافی نیست، این نمیتواند برای ما استاد تربیت کند، این نمیتواند برای ما متخصص تربیت کند. در حدی که این درس رو بگذاریم، الان هم هست در برنامه مختلف دو واحد چهار واحد میگذارن، ولی با دو واحد و چهار واحد نمیشه در این زمینه تخصص بدست. لذا من فکر میکنم بایستی که اولا از نظر آموزشی فرصتی بدهیم. در ایران ما داریم که حالا نه که دانشگاهی ولی حداقل یکی دو تا دانشگاه میتوانند امکاناتشون دارن که اجازه بدهن این رشته رو به صورت علمی دایر بکنن، انجمنی دایر بشود. این مجلات و نشریات تقریبا همشون یه حرفی رو میزنن، همشون در همون لایه های تاثیر و تاثر و شباهت گیر کردن. مگر اینکه ما یه تجدید نظر کلی بکنیم، اگر تجدید نظر کلی نکنیم من فکر نمی کنم، همچون که در مقاله اخیرم در نابسامانگی علیه تخشیدی گفتن، من امیدی ندارم اگر تجدید نظری نشود به جایی برسیم.
استاد، اوضاع پایان‌نامه های تطبیقی در ایران به چه صورت هستش؟
بله، خب ببینید، شما در هر رشته که وارد می شوید بالاخره بایستی که استادانی رو که در اون رشته تخصص دارن تربیت کرده باشید. ما در ایران دکترای ادب تطبیقی نمی دهیم، حتی کارشناسی ارشد ادب تطبیقی هم نمی دهیم. گرایشی داریم، اون گرایش فرق می کنن. اون نهایتا 3 تا 4 تا درس نهایتا میگیرن، با 3 تا 4 تا درس که نمیشود متخصصون. من تو برنامه ها گفتم به دوستان عزیز هم که در برنامه ریزی ها هستن، حالا من خوشبختانه عضو هیچ کارگروه و کمیته کوشش جایی نیستم، خوشبختانه بنابراین هیچ سهمی در این مسائل ندارم، ولی هر وقت سخنرانی کردم در مقاله ای نوشتم گفتم که این برنامه ها برنامه بنیادی نیست. بالاخره وقتی کسی میرود، من خدایی نکرده این رو جسارت نکرده باشم، ولی کسی که میرود در یک کلاس میخواد ادب تطبیقی درس بده، باید خودش حداقل 10-15 واحد ادب تطبیقی خوانده باشد، نمیگم حالا 50 واحد خوانده باشد، نه حداقل 10-15 واحد ادب تطبیقی گذرانده باشد. داریم افرادی رو که چنین کارا رو کردن و یا خودشان خواندهاند، ولی من وقتی میخوام برم با استاد راهنما تز تطبیقی بگیرم، استاد راهنما هم باید در تخصص اون رشته کار کرده باشد، مقاله داشته باشد، کار کرده باشد. بنابراین واقعا من همه چیز رو در جلوی اون راه اندازی این رشته میدانم. نمیگویم الان همینطوری هر دانشگاهی، الان ما حدود تو کنم 30-40 دانشگاه جرایش ادب تطبیقی میگیرم، من مونده هم ما این همه استاد توی این کشور داریم در حوزه ادبیات تطبیقی که ما به 30-40 دانشگاه مجوز داده این در این رشته دانشجوی مثلا کارشناسی ارشد بگیرن. بالاخره بحث تخصص هست، ما باید اینکه داخل این بحث تخصص در تدریس، در آموزش، در پژوهش، در محافل آکادمیک بایستی که توجه بکنیم تا بشود مسائل جدید ادب تطبیقی بسیار خود انعطاف پذیر بوده است، انعطاف پذیری خودش رو نشان داده است. با الان مثلا ببینید بحث ادبیات مهاجرت، یکی از بحث‌های خوب به حال روز دیگه، الان مهاجرت بین کشورهای مختلف، مردم‌های مختلف در اثر جنگ، در اثر مسائل مختلف بسیار زیاد شده. خب یک ژانر ادبی جدیدی هست، یک حوزه جدید ادبی هست که در حوزه ادبیات تطبیقی. خب این رو من نمیتونیم در این زمینه، من ندیدم خیلی کاری بشود، کار اندکی شده ولی کاری نشده است، بخاطر اینکه ما رشته رو راه اندازی نکردیم و رشته البته لوازم و وسایل و اسباب خودش رو لازم داره.
خیلی ممنون استاد، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. انشاءالله فرصت بیشتری باشه که ما در خدمتتون باشیم با ادامه بحث ادبیات تطبیقی.
من هم از فرصتی که به من دادید بسیار تشکر میکنم و آرزوی موفقیت برای همه دارم.
پایدار باشید.
سلامت باشید. خدا حافظ.